world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace.
بنیامین نتانیاهو افزود تصمیم جسورانه شما اشاره به دونالد ترامپ برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران با قدرتی شگفت‌انگیز و درست تاریخ را تغییر خواهد داد. او افزود تاریخ ثبت خواهد کرد که رئیس جمهوری ترامپ برای جلوگیری از دسترسی خطرناکترین رژیم جهان، خطرناکترین سلاح‌های جهان اقدام کرد. ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. و به دنبال حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نباید به ایران اجازه داده شود سلاح هسته‌ای تولید کند، زیرا این امر تهدیدی برای امنیت بین‌الملل خواهد بود. خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما پوزش از شما شرمنده بنگیرم.
بله، همکارم الهی روانشاد با مشکل سرفه روبرو شد، از این بابت از شما پوزش میخوام. حالا حتما در ادامه باز هم با خانم روانشاد همراه خواهیم بود و همین لحظه‌ای که شما شنونده برنامه خبری تحلیلی زنده رادیو فردا هستید، با اعلام ساعت 1:11 بعد از ظهر به وقت ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در استانبول در حال پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگارانه که شما رو در جریان این نشست خبری هم در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی قرار خواهیم داد. اما در اینجا بگذارید که برگردیم باز هم به اتفاقات رخ داده. با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا همراه بشیم و ببینیم آنچه که اتفاق افتاد تا چه اندازه پتانسیل یا ظرفیت واکنش رو برای جمهوری اسلامی باقی میزنه. عباس عراقچی در همین صحبت‌های خودش که همین لحظه داشت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ میداد، همچنان اعلام میکنه که دریچه‌ها یا اتاق‌هایی رو برای دیپلماسی باز گذاشته. اما جلیل روشندل و در ادامه صحبت اوست که ساعتی پیش با او گفتگویی رو داشتم.
و در حقیقت تا قبل از این حمله پیش بینی میشد که احتمالاً اسرائیل شروع کننده حمله جدیدی نباشه، چون به هر حال حملاتی رو که آمریکا به سرانجام رسونده در جهت به اصطلاح تخریب مراکز اتمی فوردو و نتنز و اصفهان، قاعدتاً میبایستی واکنشی رو در جهت به اصطلاح آمریکا یا منافع آمریکا در منطقه یا به نحوی که مستقیما به آمریکا مربوط باشه تولید کرده باشه، در حالی که اینجا به نظر میاد که یک همچین هدفی پشت سر حملات امروز به اسرائیل دیده نمیشه، هرچند ممکنه که این حملات جزئی باشه و تداوم نداشته باشه. یعنی به هیچ وجه نمیشه پیش بینی کرد که این حملات هدفش چی هست. آیا صرفاً ابراز وجود هست و اینکه ما هنوز هستیم و هنوز میتونیم عملیات نظامی انجام بدیم؟ آیا این از نظر آقای ترامپ که خواهان صلح بودن پاسخ لازم رو میده؟ و از طرف دیگه به هر صورت سایت های اتمی ایران مورد هدف قرار گرفته، در اون مورد بجز بیانیه های رسمی آژانس اتمی ایران ما خیلی همچین واکنش تهدیدآمیزی، البته صرف نظر از گویندگان رادیوی یا تلویزیون جمهوری اسلامی، ما چیزی نشنیدیم به اون صورت. بنابراین شاید حتی بشه این عملات رو بگیم که با کمی احتیاط باید صبر بکنیم و ببینیم که تا چه تداوم خواهد داشت، چون ادامه این حملات در واقع به آقای ترامپ داره پیام میده که ما حملات شما رو دیدیم اما پیام شما رو نگرفتیم، بنابراین بایستی منتظر اون مصیبت باشن تا صلح.
حالا یک نکته هم هست آقای روشندل، اگر دقت بکنید در ارتباط با خود آقای ترامپ، صرف نظر از این که نمیدونم تا چند روز شما با من موافق هستید، آقای ترامپ غیر قابل پیش بینیه و حداقل در مورد مسئله هسته‌ای ایران این رو به غایت نشون داد که نمیشه پیش بینی کرد، چون از یک طرف چیزی میگفت و عمل دیگه ای انجام میداد به موازاتش که اصلا با همدیگه زمین تا آسمون فرق داشت. در شکل اجراییش این گونه بود که هم دیپلماسی رو داشت پیش می برد، هم در جایی مسئله نظامی رو دخیل می کرد، اون چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن دیپلماسی و میدان. الان که ما شاهد این هستیم که آغاز حمله های موشکی ایران رو داریم در پاسخ به اقدامی که شب گذشته صورت گرفته از سوی ارتش اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت هم شده، یعنی یک حرکت دیپلماتیک رو هم در کنارش قرار داده. این گونه رفتار سیاسی رو چگونه میشه تحلیل کرد و در چه قالبیه؟ آیا این نشست اضطراری صرفاً یک حرکت، حالا خیلی خودمونی بگیم، فرمالیته است، یا جمهوری اسلامی قصد دیگری هم داره از برگزاری این نشست در کنار حمله‌های موشکی که داره انجام میده؟
ببینید، در درجه اول من با شما موافقم که آقای ترامپ قابل پیشبینی نیستن، و فراموش نکنیم وقتی که بعد از 60 روز مذاکرات کار به اقدام نظامی کشید در روز 61، هنوز اون مذاکرات شکست خورده نبود و گروه ها رفته بودن، صحبت این بود که یک شنبه قرار همدیگر رو ببینن و اینا، این وسط یک دفعه اقدام نظامی صورت
گرفت. خیلی ها میگن اون نشست در اصل یک جوری، حالا چطوری بگیم، کلک بود که آقای ترامپ زد به طرف ایرانی که دلش خوش باشه به این که یک نشستی داره برگزار میشه، از اون طرف هم در کنارش یک چراغ سبز داد، چون مهلتی که قرار داده بود تموم شده بود، یک چراغ سبزی به اسرائیل داد برای این که اسرائیل اقدام نظامیش رو انجام بده، حالا به نیابت آقای ترامپ.
این هم کاملا حرف درستی هستش، من باهاش موافقم، ولی در حال حاضر با توجه به حرفایی که در اطراف در مورد اطرافیان آقای ترامپ زده میشه، مثلا آقای ونس و اینها که مایل نبودن که اقدام نظامی صورت بگیره علیه جمهوری اسلامی ایران، شما میبینید این اقدام هم صورت میگیره. آیا این اقدام به نوعی میتونه یک پیامی هم به اسرائیل داشته باشه که حالا ما به اصطلاح رشته عملیات نظامی رو در دست داریم، توان اتمی شدن جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و یا تا حد زیادی تحت کنترل داریم، بنابراین شما در واقع آرام بگیرید و عملیات گسترش عملیات جلوگیری بکنید تا خاورمیانه بیشتر از این به سمت یک جنگ منطقی حرکت نکنه، یا اینکه نه، در واقع همون ادامه حمایت از اسرائیل هست، این بار در یک سطح بالاتر و به طریق اولا. اگر تا به حال صحبت این بود که فقط توان اتمی ایران رو نابود بکنن، حالا صحبت تغییر رژیم مطرح هست. یعنی اینا
ظاهرا تغییر رژیم رو آقای روشندل ببخشید آقای روشندل ظاهرا تغییر رژیم رو شاهد بودیم که یک عقب نشینی، یعنی یک قوم عقب اومد آقای نتانیاهو و دیگه صحبت از تغییر رژیم نکرد، گفتش که این میتونه، یعنی اقداماتی که اسرائیل داره انجام میده میتونه یکی از نتیجه هاش تغییر نظام حاکم در ایران باشه، ولی مشخصا دیگه ما چنین چیزی رو شاهد نبودیم و تنها کسی هم که البته زمانی که مسئله تغییر رژیم اسمش به میون اومد واکنش نشون داد و به نوعی همراهی کرد و پیام فرستاد شاهزاده رضا پهلوی بود و گروه‌های سیاسی دیگه تقریبا واکنشی به اقدام آقای نتانیاهو و صحبتش از اینکه نظام حاکم تغییر کنه نشون ندادن.
درسته، ولی بحث من اینه که اگر عملیات نظامی علیه ایران و متقابلن ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل تداوم پیدا کنه، آیا مجدداً به این سمت نخواهیم رفت؟ کاهش توان نظامی هر دو طرف کم و بیش اینجا دیده میشه، هم جمهوری اسلامی از در میزان تهاجم نظامیش کاهش پیدا کرده، اون حملات و تعداد موشک ها و اگرچه گفته حالا از موشک های قوی تری داره استفاده میکنه، ولی ما میدونیم که جمهوری اسلامی رو یک مخزن پایان ناپذیر موشکی و پهبادی ننشسته. همینطور اسرائیل توانای رهگیریش آسیب دیده و توانای تهاجمیش محدودتر شده، ولی همه اینا خب اگر ادامه پیدا بکنه و کار به این بکشه که کم کم آمریکا جایگزین اسرائیل بشه در این جنگ و تبدیل بشه به یک جنگ منطقه‌ای، که البته هیچ کشور همسایه ایران هم مطمئناً نمیخواد که یک همچین جنگی صورت بگیره، بنابراین صرفاً تشکیل شورای امنیت که طبیعتاً میبایستی انجام بشه، یک چیز اداری است که میباید صورت بگیره و طبیعتاً هر کشوری به خاطر عضویت در سازمان ملل از این چتر سر میکنه استفاده بکنه، اما ممکن استش که چتر پوششی نداشته باشه که اون خواسته های جمهوری اسلامی رو براش برسونه، به تایید برسه و در آرایی که اونجا صادر میشه به هر حال یکی به سیخ و یکی به کبابه، یعنی نه به سیخ نه به کبابه، یعنی هیچ تأثیر چندانی نخواهد داشت، به خصوص که آمریکا در این مورد فکر نمی کنم که تسلیم آرای سازمان ملل حالا تو مجمع عمومی یا تو شورای امنیت بشه. به هر صورت یه دوران شاید بلا تکلیفی دست کم برای چند روز آینده پیش روی ما هست که پیشبینی این که این خط به کجا خط میشه و یا به چه سمتی خواهد رفت، آیا همچنان مثل بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ممکن استش که حتی یک درگیری نمایشی هم صورت بگیره بین آمریکا و ایران، یا اینکه تهدیدهایی که گویندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای مقامات نظامی و سیاسی به زبان آوردن که به زودی جنازه 50,000 نظامی آمریکایی به واشنگتن فرستاده خواهد شد، اینها این حرفا چیه و به چه منظوری گفته میشه؟ اینا همش نشون میده که دست کم حالا ما چند ساعتی از این قضیه فاصله داریم، ولی باید
کاملا حرفتون درسته، فرمایشتون درسته. فقط اینکه عباس عراقچی میگه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تمامی گزینه‌ها رو برای دفاع از خودش محفوظ می‌داره، منظور از تمام گزینه‌ها واقعا چه میتونه باشه آقای روشندل؟ و از طرفی من میبینم که بعضی از کاربران مثل پویان فخرایی در نوشته‌ای که نوشته اشاره می‌کنن به اینکه ایران مثلا راه‌های محدودی داره، حالا ایشون نوشته به نظر میرسه ایران دو راه پیش رو داره، یکی حمله به یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا در عربستان یا امارات که منجر به گسترش جنگ میشه، دوم انتقام حداقلی از آمریکا و گرفتن انتقام اصلی از اسرائیل با یک حمله بسیار بسیار بزرگ که راهی برای پایان دادن جنگ، و میگه که من راه سومی پیدا نکردم. آیا شما راه سومی پیدا می‌کنید؟ چون هر کدوم از این ماجراها شاید بتونه به بحران دامن بزنه، هرچند که شما اشاره کردید که همون اندازه که ایران در این جنگ فرسوده شده، اسرائیل هم دچار فرسودگی شده و اون توانایی نظامی آغازین خودش رو نداره، ضمن اینکه ما میدونیم اسرائیل در جبهه‌های دیگه‌ای هم درگیر هستش.
بله، علاوه بر اون البته این رو عرض بکنم که به لحاظ ترمینولوژی واژه‌های سیاسی یک وزیر خارجه چاره‌ای نداره بگه تمام گزینه‌ها. به لحاظ حقوق بین الملل هم شاید همین باشه که ایشون این واژه رو میتونه به کار ببره، ولی آیا در عمل هم واقعا دسترسی به تمام گزینه‌ها داره جمهوری اسلامی؟ اگر هم داشته باشه به اون نتیجه مطلوب میرسه؟ یعنی شما فکر بکنید فردا موشک‌های جمهوری اسلامی به جای اینکه به سمت تلاوی والا امروز پرتاب شدن برن به سمت پایگاه‌های آمریکا در منطقه، آیا آمریکا دست رو دست میگذاره میگه که مثل مورد قاسم سلیمانی این یک عمل انتقامیه، حالا بگذاریم و تمام میشه میره؟ تا حالا به علت بمباران فوردو و نتنز و اصفهان دست کم آماری از کشته شده‌های انسانی ما نداریم، ولی اونجا اون استفاده از اون گزینه ها به نظر من نوعی خودکشی هستش، یعنی حمله به یکی از پایگاه ها مگر اینکه قبلا اطلاع داده باشن که تخلیه بکنن پشت پرده دیپلماتیک، راه درستی نیستش. انتقام حد اقلی تا حدی که واقعا برای سیاست مداران آمریکا بگن که آره ما این خشم جمهوری اسلامی رو میفهمیم، به شرط اینکه واقعا اون انتخاب تغییر رژیم رو نخوان دنبال بکنن، میتونه قابل قبول باشه، ولی من فکر کنم کمترین احتمال رو اینجا داره. البته از یه حد دیگه هم که ما فراتر بخوایم بریم بایستی ببینیم که فضای داخلی چه تغییری میکنه و تا چه حدی مردم ایران و یا جمهوری اسلامی خودشون رو برای اون تغییر فضای داخلی که بین یک انقلاب داخلی و یا گرد هم آمدن در پای پرچم ایران نوسان داره، خودشون رو آماده کردن که به کدوم سمت برن.
در همین لحظه که ما با هم صحبت میکردیم آقای روشندل، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک نفر رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده. میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، گفته که این فرد نامش مجید مسیبی بوده، در دادگاه اصفهان به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق همکاری با دول متخاصم خارجی و جاسوسی به اعدام محکوم شده و حکم اعدام پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا در اومده. نکته‌ای که میشه گفت در این مدت اینه که این دومین نفریه که از زمان آغاز درگیری‌ها به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام میشه. نفر قبلی اسماعیل فکری بود که او هم هفته گذشته اعدام شد، اما آقای فکری هم مدتی پیشتر، یعنی فکر کنم 2 سال پیش آقای فکری بازداشت شده بود، اما در این زمان حکمش به اجرا در اومد. به هر حال شرایطی که ما داریم میبینیم یک شرایطی که ایران رو در وضعیت خاصی قرار میده، ایالات متحده آمریکا رو هم در وضعیت خاصی قرار میده، اما به لحاظ ژئوپلیتیکی چه دستاوردی برای اسرائیل خواهد داشت و کشورهای منطقه؟ چون روز گذشته آقای اردوغان خب صحبت‌هایی رو کرد در خصوص وضعیتی که الان اسرائیل داره و هشدار داد در نشست سران کشورهای اسلامی و خواستار این شد که به هر حال جلوی بلند پروازی‌های اسرائیل از طریق قوانین بین‌المللی گرفته بشه. الان اسرائیل رو در چه موقعیت ژئوپلیتیکی به نظر شما قرار میده اتفاقی که رخ داده؟
سوال خیلی مهمی است به نظر من. البته خیلی کوتاه اشاره کنم که احتمالاً از این به بعد اعدام ها به عنوان جاسوسی اضافه میشه و این نه به دلیل این هستش که واقعا اون افرادی رو که با اسرائیل در مورد اون پرتابگرا و اینا همکاری کردن شناسایی کرده باشن، بلکه بیشتر برای اینکه محیط داخلی رو به نوعی کنترل بکنن، کمان که در خیلی از شهرها الان ایست بازرسی صورت میگیره و کارهای اینچنینی میکنن و بیشتر برای اینکه نمیخوان که فضای داخلی به سمت یک شورش همگانی حرکت بکنه و چوبه اعدام بهترین مترسکی است که فعلا در دسترسشون است. مسئله اردوغان رو شما اشاره کردید، من میخوام بگم اینجا جای یک بازیگر منطقه‌ای دیگه تا حد زیادی خالی است، چون منطقه حاضر نیست بهش رولی بده، به اون روسیه هستش. و خب فشارهای آقای اردوغان به اسرائیل رو، برگردیم به سوال اصلی شما، ما از سالهای پیش شاهدش بودیم، اما آقای اردوغان همچنان با اسرائیل به عنوان یک کشور رابطه دیپلماتیک و رابطه تجاری و به هر صورت نوعی رابطه داره که جمهوری اسلامی یک چنین رابطه‌ای هم نداره. اردوغان یک مقداری به هر حال خودش رو نسبت به مسلمانان ترکیه موظف میدونه و این رفتارا رو میکنه، نوع عمل در گفتار گاهی وقت تندتر میره ولی در عمل هیچ وقت نوع عمل نمیکنه که منافع ترکیه رو مواجه بکنه با خطر غیر قابل جبران، برخلاف جمهوری اسلامی که هم در حرف و هم در عمل از جیب منافع ملی خرج میکنن و تا به حال هم دیدیم که فقط به نابودی منافع ملی اقدام میکنن. حالا همه اینها اسرائیل رو در وضعیت بهتری قرار نمیده. برای اینکه فرض بگیریم اسرائیل در طول این جنگ غزه که هنوز موفق به خاتمه‌اش هم نشده، گروگاناش همچنان باقی مونده، مسئله خود غزه و مسئله مردمانی که در اونجا زندگی میکنن همینطور پا در هوا باقی مونده، ضمن این که آقای نتانیاهو خودش با بیشترین مسائل سیاسی داخلی مواجه است و نارضایتی های داخلی در واقع روز به روز داره بیشتر میشه. جنگ 9 روزه 10 روزه با ایران هم به هیچ وجه وضعیت نتانیاهو رو تثبیت نکرده، ولی خب شرایط جنگیه و مردم ترجیح میدن که حالا ببینن نتیجه جنگ چی میشه، نه اینکه نتیجه باقی موندن یا باقی نموندن آقای نتانیاهو چی میشه. به این ترتیب من فکر کنم اسرائیل به هیچ وجه وضعیت از لحاظ جیوپولیتیک و از لحاظ جیو استراتژیک وضعیت بهتری نسبت به قبل از شروع این جنگ نداره و شخصا فکر نمی کنم که نتانیاهو به خصوص بدون حمایت ایالات متحده قادر باشه 2 جبهه جنگ رو، یکی در غزه و یکی در مورد ایران، برای دراز مدت اداره بکنه، اگر مگر اینکه واقعا بتونه بیشتر از این آمریکا رو درگیر این جریان بکنه که اون هم خیلی مشکلات به اصطلاح قانونی پیش روی آقای ترامپ است. آقای ترامپ میتونه به عنوان دلایل امنیت ملی و تهدیدات شروع کننده یک جنگ باشه، ولی نمیتونه مدت طولانی در جنگ باقی بمونه، باید مجوز کنگره رو بگیره، در کنگره کم کم نارضایتی مطرح میشه. همه اینها به ما یک نقشه مخشوش ژئوپلیتیکی در سیاست منطقه‌ای و حتی در سیاست جهانی میده. شاید بعضی ها چشمشون به سمت چین برگرده که هنوز راههایی برای تعامل با آمریکا و تعامل با کشورهای منطقه‌ای داره و برخلاف روسیه اون نفوذی رو که در واقع روسیه دیگه نمیتونه ایفا بکنه، چین هنوز تا حدودی در اختیار داره.
جلیل روشندل بود. و اما در ادامه، یکی از نگرانی‌های شما نشر رادیواکتیو در تاسیسات هسته‌ای مورد اصابت قرار گرفته بوده که با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس در میون گذاشتم.
خدمتتون عرض کنم تفاوت هست بین حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران و حملاتی که آمریکا چند ساعت گذشته علیه 3 سایت هسته‌ای در ایران انجام داده. اسرائیل خود رو جزو پادمان نمیدونه و قوانین آژانس رو اصولاً قوانینی نمیدونه که مجبور باشه اونها رو رعایت بکنه، اما آمریکا جزو پادمان، خودش یکی از کشورهای 5 کشوری است که حق به تو داره دقیقاً به خاطر مسئله هسته‌ای، و کاری که آقای ترامپ انجام داده کاملاً خلاف نه تنها قوانین سازمان ملل بلکه قوانین آژانس بین المللی است که مورد تایید همه و خود امریکا بوده، و این حمله یک به اصطلاح جهان رو وارد یک مرحله جدیدی میکنه. از این به بعد چین یا روسیه هم میتونن به یا کشورهای اروپایی، فرانسه و انگلستان هم میتونن به خودشون اجازه بدن که به تأسیسات هسته‌ای حمله کنن. متاسفانه آقای ترامپ به هیچ وجه هیچ یک از قوانین بین المللی رو در این کارش رعایت نکرده و یک توهین بسیار بزرگی به این قوانین شده.
آقای مصطفی، آقای گروسی تا چند از به نظر شما، چون در این مدت انتقادهای زیادی به آقای گروسی شده از زمانی که اون رأی گیری اتفاق افتاد در نشست شورای حکام و بعد هم آقای گروسی بلا فاصله، خب اگر اون رأی گیری درست بود که خب شاید نیازی نبود آقای گروسی برن این همه مصاحبه با انواع و اقسام رسانه ها انجام بدن، در جلسات مختلف بین المللی شرکت کنن و اونجا توضیح بدن در مورد اینکه جمهوری اسلامی عملا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکرده یا فاصلش چقدر با دست رسی به سلاح هسته‌ای. آیا واقعا باید آقای گروسی رو در اتفاقی که الان رخ داده مقصر بدونیم و ضمناً در شرایطی که همونطوری که من اشاره کردم این شاید پرسش برانگیز باشه که چگونه است که آژانس که مسئولیت نظارت و حفاظت از این تأسیسات رو داره که تحت نظارتش هستش، هیچ گونه بیانیه‌ای هم در محکومیت حمله‌ای که اسرائیل انجام داده به اینها صادر نمی‌کنه؟
به نظر من یک مسئله بسیار مهمی امروز باهش روبرو خواهیم شد که آیا آژانس جرأت این رو داره که ایالات متحده آمریکا رو محکوم بکنه در این حملات به تأسیسات هسته‌ای یا نه، و این مسئله تاریخی خواهد شد از دید من درباره مسئله هسته‌ای، برای اینکه واضحه، یعنی کوچکترین تردیدی در این نیستش که حملاتی که آمریکا انجام داده خلاف قوانین بین المللی آژانس هستش. گزارشی که آقای گروسی داد تفاوت خیلی زیادی با گزارش‌های دیگه‌ای که آژانس داده بود نداشت، اما در یک شرایطی این گزارش اومد بیرون و میزان جزئیات این که در گزارش بود طوری بود که اجازه داد به دستگاه‌های تبلیغاتی و امنیتی غربی که از این سوء استفاده کامل بکنن و طوری بنمایانن که انگار فعالیت‌های ایران مشغول فعالیت‌های نظامی هسته‌ای است، و از این رو آقای گروسی باید قبل از حمله اینها رو توضیح میداد و اشتباهی بوده که انجام داده، ولی خود گزارش عنصر جدیدی نسبت به گزارش های قبلی نداشت، ولی تون گزارش و لحن گزارش تندتر و وسیع‌تر بود از گزارش های دیگه، و الان جمهوری اسلامی آقای گروسی رو زیر فشار زیاد گذاشته و آقای گروسی شکست خورده در اصل، برای اینکه وظیفه آژانس این بود که یا ایران فعالیت‌های هسته‌ای در خفا انجام نده و یا حمله به تأسیسات هسته‌ای نشه. الان طوری نمایان شده که انگار هر دو اینها انجام شده و این یک شکستی است به نظر من برای آقای گروسی در این زمینه.
خیلی از شنونده‌های ما آقای مصطفی در مورد خطراتی که میتونه این اقدام داشته باشه میپرسن، با توجه به این که به هر حال تشعشعات هسته‌ای، ما صحبت‌هایی رو داشتیم از مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران در همون ابتدای این اتفاق که در بیانیه شماره 2 سازمان میشد دید که اشاره میکنه به اینکه خطری نیست، و همین صحبت‌ها به نوعی از سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید شد و گفتن سطح تشعشع اطراف سایت‌های هسته‌ای ایران بالا نرفته. آیا این عبارت بندی‌ها، چون خب خیلی از شنونده‌های ما شاید متوجه نشن این عبارت بندی‌ها به چه معناست، این که ما میگیم سطح تشعشع اطراف سایت‌های هسته‌ای ایران بالا نرفته اطمینان خاطر کافی رو حاصل می‌کنه برای شهروندانی که در محیط هایی زندگی میکنن که به هر حال این سایت ها در اونجا حضور داشته، فردو که نزدیک قم، نطنز و همچنین اصفهان؟
ببینید، با قاطعیت کامل نمیتوان گفت که واقعا هیچ خطری مردم اون شهرها با هیچ خطری روبرو نیستند، ولی از طرف دیگه میتوان به گفته های آژانس و به گفته های خود ایران اعتماد کرد که خطر جدی و بزرگی مردم شهر قم و نطنز و اصفهان رو در بر نمیگیره، خصوصا که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً که حملاتی که شده به این سه سایت هسته‌ای به چه میزان موفقیت‌آمیز بوده، چه میزان اهمیت داشته، و هنوز اطلاع کاملی به غیر از ادعاهایی که آقای ترامپ انجام داده در این زمینه نداریم و باید در ساعت‌های آینده منتظر این باشیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنیم.
آیا اطلاع داریم که مثلا تفاوتی که ما در فردو داریم با نطنز و اصفهان در چیست و کدوم خطرات میتونه مثلا از فردو بیشتر ناشی بشه، کدوم خطرات از نطنز میتونه ناشی بشه با توجه به کارکردهای متفاوتی که این تأسیسات هسته‌ای داشتن؟
ببینید، فوردو به خاطر بمب‌های بسیار ابر بمب‌هایی که به اونجا زدن، خب مسلماً آسیب بسیار زیادی خورد سایت، اما فوردو در یک منطقه ایزوله هست و فاصله داره با شهرها، اما نطنز و اصفهان نزدیک هستند به جاهایی که جمعیت‌های شهری هستش. نطنز خطرش نشت اورانیوم هستش و اصفهان خطرش بیشتر شیمیایی هست و گازهای HF. یکی از نگرانی من این هستش که آیا اونجا به میزان زیادی که گازهای HF وجود داره، آیا اون گازها رو در هوا آزاد شدن در هوا یا نه، برای اینکه این گاز از نظر شیمیایی بسیار بسیار خطرناکه. یعنی خطراتی که در سه سایت با هم وجود داره با هم بسیار متفاوت هستند.
یک نکته‌ای که بعضی از شنونده های ما نوشته، مثلا زهرا یکی از شنونده های ما میگه تأسیسات فوردو بالای 80-90 متر زیر زمینه و بمب سنگرشکن آمریکایی نهایتا 60 متر میتونه در بهترین حالت خودش ورود کنه. بنابراین خود آمریکایی ها هم در محاسبات فنیشون میدونستن که کاری از پیش نمیبرن، اما برای اعلام ورود به جنگ حمله رو انجام دادن و سعی کردن با عملیات روانی بقیه کار رو جلو ببرن. پس برای تأسیسات هسته‌ای مشکلی پیش نیومده، ضمن اینکه طبق گفته سازمان انرژی اتمی تمام مواد غنی سازی شده قبلا از سایت ها خارج شده و نگرانی بابت تشعشع نیست. این نظر شنونده ما رو شما تا چه اندازه نظر درستی میدونید و اطلاعاتی که این شنونده حالا کسب کرده اطلاعات درستی میتونه باشه؟
ببینید، اینکه اون سایت در 80 متری هستش و بمب ها بیشتر 60-70 متر نمیتوانن عمل بکنن واقعیت داره، اما یک بمب روی محل فرستاده نشده، بلکه 6 بمب روی محل فرستاده شده در فوردو، و اگر این بمب ها پشت سر هم فرستاده شده باشه و در یک نقطه فرستاده شده باشه، میتونه مسئله اون نفوذ بمب در کوه رو حل بکنه. اما داده اصلی که این شنونده محترم گفته و من هم شنیدم ولی نمیدونم با قاطعیت بگم صحت داره یا نه، این خروج اورانیوم غنی شده از سایت فوردوست. این رو یکی از مسئولان ایران هم قبلا گفته بود، یعنی قبل از حمله امریکا گفته بود که ایران اورانیوم غنی شده رو از اونجا خارج کرده. اگر اورانیوم غنی شده از اونجا خارج شده باشه، خب مسلما نشت مواد رادیواکتیو عملاً وجود نخواهد داشت و این خبر خوبی خواهد بود اگر صحت داشته باشه.
شما از مخالفان برنامه هسته‌ای ایران بودید، با اینکه خب خودتون با این قضیه آشنا هستید و تحقیق کردین در موردش. آنچه که الان میبینیم، برخی از شنونده های ما هم بهش اشاره میکنن، در اصل هزینه‌ایه که صرف خب این راکتورها شده بود، صرف تأسیسات شده بود، و الان خب این هزینه اگر آسیب دیده باشه تقریبا میشه گفت که از بین رفته و سرمایه ملی از بین رفته. خب در این شرایط واقعا پاسخگو چه کسی میتونه باشه؟ آیا سازمان انرژی اتمی که اینها رو زیر نظر و چتر خودش داره میتونه پاسخگو باشه در این زمینه یا نه اونها مسئولیتی در قبال این اتفاقی که رخ داده ندارن.
مسئولیت اصلی در این باره با خود آقای خامنه‌ای است. سیاست هسته‌ای ایران رو در این 25 سال آقای خامنه‌ای تصدی کرده و انتخاب‌ها رو آقای خامنه‌ای انجام داده، نه مسئول سازمان انرژی اتمی ایران، نه وزیران مربوطه، نه رئیس جمهور در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی نبودند، بلکه شورای ملی امنیت و تحت رهبری مستقیم آقای خامنه‌ای است. و من متاسفم که این سیاست غنی‌سازی نتونست برای ایران، خب یه دوست داشتن بمب بسازه، نتونست سوخت تامین کنه و فقط بلای بزرگی شد، به غیر از هزینه های بسیار بزرگ اقتصادی که از طریق تحریم ها بر ایران وارد کرده و این جنگی هم که به وجود اومده و اسرائیل مسئول اصلی اون هست، متاسفانه یک بلای جان کشور ما شد و مسئولیت این موضوع با خود آقای خامنه‌ای است.
شنیدید از مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. همین لحظه که این گفتگو رو شنیدیم که تمرکزش بر مسئله سایت‌های هسته‌ای بود که شب گذشته به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف قرار گرفتند و کاملا نابود شدند، یعنی تاسیسات هسته‌ای فورد و نطنز و اصفهان. استاندار قم گفته که خطر تشعشع وجود نداره و گفته که حتی در فاصله 500 متری تأسیسات هم این خطر نخواهد بود. این رو اکبر بهنامجو گفته، استاندار قم، در خصوص خطر تشعشعات هسته‌ای که بسیاری دیدم از شنوندگان رادیو فردا در پیام‌هایی که برای ما ارسال کردن این موضوع رو پرسیدن و جزو نگرانی هاشون بوده. به هر حال مقام های رسمی در داخل ایران میگن چون این خطری تهدید نمی کنه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این رو تایید کرده. تا اینجای کار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم یک بیانیه شدید اللحن رو منتشر کرده و گفته پاسخهایی پشیمان کننده فراتر از محاسبات خواهیم داد. این هم از صحبت های سپاه. و تدابیر احتیاطی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هم داشتیم که پس از حمله آمریکا به ایران به اجرا گذاشته شده، حمله‌ای که در همراهی اسرائیل صورت گرفت و بعضی از کشورها همونطوری که ایلیا جزائری ساعتی پیش اشاره کرد دارن پناهگاه‌هایی رو تعبیه می‌کنن در صورت بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه. از میان پیام‌های شما هم اگر فرصتی بشه من براتون بخونم تا بریم به گفتگوی بعدی. ببینید، برخی از شنونده‌های رادیو پرده مثل رضا مرادی مراتب قدردانی عمیق خودشون رو از رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو به خاطر حمایت‌های بی‌دریغشان در مواجهه با رژیم استبدادی ایران ابراز کردند که این هم یکی از این نظرهاست که براتون خوندم. بریم با امین سوفیامهر همراه بشیم و نظر تحلیلی این دانش آموخته فلسفه سیاسی و علوم سیاسی رو و روابط بین‌الملل رو در آمریکا بشنویم.
ببینید، آیا صلح در این شرایط ممکنه یا نه؟ الان من فکر می‌کنم دست کم تا چند روز آینده این صلح ناممکنه، چون که جمهوری اسلامی الان یک ضربه ای رو دریافت کرده، اونم یک برنامه هسته‌ای که گفته میشه 2000 میلیارد دلار سرمایه مردم ایران خرج شده و در چند دقیقه و با چند تا بمب آمریکایی دود شده و به هوا رفته. و به نظر من الان مقامات جمهوری اسلامی در یک وضعیت شک و حیرت و بهتی هستن که چگونه اینقدر رویدادها با سرعت پیش رفت و به اینجا کشتن. ببینید، به نظر من حالا صحبت از هماهنگی ترامپ و نتانیاهو به میان آمد. به نظر من ترامپ واقعا عقیدش این بود که توافق کنه با جمهوری اسلامی، منتها جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه با اسلاف وقت مذاکره برای مذاکره بتونه شکاف به وجود بیاره بین اسرائیل و ترامپ. اما به نظر من یه نقطه،
اما به نظرتون آقای سوفیامهر بزن اینو بپرسم، چون ببینید به ظاهر آنچه که داشت اتفاق میافتاد، اون سرعتی که این مذاکرات نسبت به اتفاقاتی که در برجام شاهدش بودیم رخ داد، اینو نشون نمیداد. یعنی به هر حال هر عقل سلیمی هم متوجه میشد که شرایط مانند گذشته نیست، ضمن اینکه اصلا شکل برگزاری این گفتگوها که بیشتر گفتگوهای هسته‌ای میشه نامش رو گذاشت تا مذاکره هم متفاوت بود.
ببینید، اولا یک نوع آشفتگی در دولت ترامپ دیده میشد. دولت ترامپ یه دفعه میگفت که خب به جمهوری اسلامی حق غنی سازی میده، یه دفعه میگفت که نه جمهوری اسلامی حق غنی سازی نداره. منتها همون 5 دوره دیدار یا مذاکره هم که انجام شد، اینها نتونستن بر سر یک چارچوب مذاکراتی به توافق برسن. یعنی مدالتی بحث ها مشخص نبود، مشخص نبود در چه چارچوبی میخوان بحث کنن. به نظر میومد که اختلافاتشون بر سر اختلافات اساسی بود. جمهوری اسلامی نمیخواست حق غنی‌سازی رو واگذار بکنه، یا نمیخواست فوردو و یا این تأسیسات نتنز رو تعطیل بکنه، یا حتی گفته میشد حاضر نبود که این میزان 400 کیلوگرم اورانیوم 60% که در دست جمهوری اسلامی حاضر نبود به خارج از ایران منتقل کنه. همه اینا باعث شد که فرد کم حوصله‌ای مثل ترامپ به قانع بشه از سوی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو که وقتی که 6 روز معذرت میخوام 60 روز بعد 60 روز مهلت رو داد به جمهوری اسلامی و این 60 روز گذشت، روز 61 به اصطلاح نتانیاهو حمله کرد.
یعنی یک چیزی بهش داده بودن به نظر شما، یعنی بهش چراغ سبز رو نشون داده بودن که این کارو بکنه. پس اون جلسه رو چرا گذاشته بودن؟
اما از تیز هوشی نتانیاهو بود که به نظر من تونست از همین مسئله استفاده کنه تا ترامپ رو قانع کنه برای نشان دادن چراغ سبز به نتانیاهو. چرا؟ به نظر من، این تحلیل منه، با این روی کرد نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده که مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، شما یک مهلت 60 روزه دادید و اگر که این مهلت 60 روزه بیاد و اقدام عملی انجام ندید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نمیاد و قابل مهار نیست. ما حاضریم هزینه احیای اقتدار شما، احیای بازدارندگی آمریکا رو بپردازیم و همه اعتبار این اقتدارم در جیب شما آقای رئیس جمهور آمریکا میره. به نظر من ترامپ، ببخشید، نتانیاهو از این تکنیک به اصطلاح اقناع کنندگی استفاده کرد برای اینکه ترامپ رو راضی کنه. ترامپ هم پیش از اون بعد از اینکه گزارش آژانس اومد و آژانس هم تاکید کرد که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز نیست و یک خطر میتونه باشه، اون موقع دیگه تیر آخر شلیک شد به قصد ترامپ برای اینکه مسئله به اصطلاح هسته جمهوری اسلامی از طریق توافق حل بکنه و بعد از اون چراغ سبز نشون بده به نتانیاهو برای حمله به جمهوری.
خب ولی چرا اون جلسه ها رو قرارشو گذاشتن؟ خب اون جلسه به چه منظوری؟
اون فریب بود.
یعنی اونو به نظر شما فریب بودش. از طرفی هم بعدن ما دیدیم که زمانی که دیگه خیلی سنبه پرزور شده بود، آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همه جا رفت، دیگه رسانه‌ای نبود که ایشون حاضر نشه، در هیچ جلسه‌ای هم نبود که حاضر نشه بگه که جمهوری اسلامی نداره بمب هسته‌ای و هنوز هم تا دستیابیش فاصله است. یعنی اگه دقت کنید از تمام شبکه‌های خبری استفاده کرد، ولی خیلی هم گفتن که دیگه دیره حرفای آقای گروسی.
ببینید، این که جمهوری اسلامی که بمب اتم نساخته بود که مشخصه، اما چقدر فاصله داشت با بمب اتم، این به هر حال اختلاف نظر است. از چند هفته گفته شده تا یک سال، حالا مراحل گوناگونی داشته باشه. جمهوری اسلامی میتونست طی 2 هفته اورانیوم 60% رو به 90% برسونه، بعد از این اینو تبدیلش بکنه به فلز اورانیوم، بعد از اون کلاهک هسته‌ای سوارش بکنه و کلاهک هسته‌ای رو سوار کنه روی موشک بالستیک. گفته میشه اون بخش مهندسیش و به صورت نصب کلاهک فلز اورانیوم روی موشک بالستیک، اون میتونست تا چند ماه تا یک سال طول بکشه. در این مورد اختلاف نظر بود بین سرویس‌های اطلاعاتی، بین آژانس، ولی خب چیزی که بود، جمهوری اسلامی کمابیش داشت به اون سمت میرفت. ولی اون دیگه اون پیچ آخر رو دیگه، بله، اون پیچ آخر سفت نکرده بود، ولی خب منتظر اوضاع بود. به نظر من اگر که زمین هموار بشه در دنیا اتفاقاتی بیفته، اون پیچ آخر هم سفت میکرد. این یک تمثیلی هست. شما مثل یک دونده‌ایه که داره به سمت خط پایان بره، شما یک مثلا یک ثانیه ازش عکس بگید، بگید که این دونده به خط پایان نرسه، ولی خب اگه ادامه بده خب به خط پایان میرسه. جمهوری اسلامی هم مثل یک دونده‌ای بود که داشت به خط پایان نزدیک میشد و این تحلیل نتانیاهو بود، اسرائیلیا بود، پیش از اینکه به جمهوری اسلامی به خط پایان برسه باید اینو متوقفش کرد.
ولی اون امید آفرینی که آقای نتانیاهو انجام داد در کنار حالا مسئله هسته‌ای ایران، تقریبا میشه گفت که اون کنار گذاشته شد. یعنی ایشون اومد گفت که تغییر حکومت در ایران، این وعده رو هم داد، ویدیو هم پر کرد باز برای شهروندان ایرانی، ویدیو رو با زیرنویس فارسی انتشار دادن، اما بعدن رفته رفته که جلوتر رفت یک گام عقب رفت، گفتش که احتمالاً این میتونه یکی از نتایج اقدامهایی باشه که ما انجام میدیم.
البته نتانیاهو هیچ وقت نگفت که ما قصدمون تغییر رژیمه. هیچ کدوم از مقامات رسمی اسرائیل هم یا دولت نتانیاهو هم نگفتن که ما هدفمون تغییر رژیمه. قبل از اون نتانیاهو گفت آزادی مردم ایران نزدیکه. به نظر مثل یه تحلیل دیگه، حالا تحلیل اینم این بود دیگه، حالا تا چقدر این تحلیل درستی یا نه، ولی خب بله این حرفا رو میزد. بخشش به خاطر که نتانیاهو میدونه به هر حال کسر بزرگی از جمعیت ایران مخالف این رژیم هستن و از این مسئله هم خب به عنوان کشوری که به هر حال نتانیاهو جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه، از این نقطه ضعف دشمنش میخواد استفاده بکنه. اما به نظر من هنوز این مسئله تمام نشده، هنوز مشخص است که جمهوری اسلامی بتونه از این مهلک جان سالم به در ببره.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، اینکه الان چیزی که بسیاری منتظرش هستن اینه که این میتونه پایان یک درگیری و جنگی باشه که از سمت اسرائیل آغاز شد یا آغاز درگیری های دوباره است و میتونه شرایط رو کاملا تغییر بده و به یک جنگ تمام عیار ببره.
ببین الان بعد از 8 روز بمباران شدید اسرائیل، توان دفاعی و توان تهاجمی جمهوری اسلامی بسیار بسیار تضعیف شده. گفته میشه ذخایر موشکی جمهوری اسلامی زیر 1000 تاست و الان آسمان ایران در دست جنگنده های اسرائیلیه و جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی حال و روز خوشی نداره. هر زمان در هر جا از نقطه ایران جنگنده های اسرائیلی اراده بکنن میتونن حمله بکنن. اسرائیل تونست کمتر از 3 روز برتری هوایی به دست بیاره، چیزی که هنوز روسیه بعد از 3 سال، بیش از 3 سال جنگ در اوکراین هنوز نتونست به دست بیاره. این واقعا شگفت انگیزه، این کاری رو از لحاظ نظامی میگم، این شگفت انگیزه که اسرائیل تونست تو 3 روز اینو به دست بیاره و باعث تأسف برای ما ایرانیان که این همه این سرداران فاسد سپاه جسخونی کردن که ما فلانی، ما آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. سردار حاجی‌زاده اومده بود تو تلویزیون میگفت که ما آمریکایی رو از بالا می‌ذاریم، از پایین می‌ذاریم، از چپ می‌ذاریم، از راست می‌ذاریم. این ادبیات خودشه، ببخشید من این ادبیات استفاده می‌کنم. یا اینکه آقای سلامی میومد میگه که اگه یه گلوله شلیک بکنم ما کشتشونه می‌ریزیم. اینا رو تو رخت خواب همون شب اول از میان بردن با برتری اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی و اون عملیات واقعا بی عیب و نقصی رو که انجام دادن. جمهوری اسلامی الان نمیدونه اسرائیل دیگه چه برگهای دیگه داره که میتونه رو بکنه. شاید یک مسئله مثل پیجرها داشته باشه، همون اتفاقی که با اعضای حزب الله انجام داد، گفته شده که مکان و مخفیگاه خامنه ای رو میدونن و از اون طرف جمهوری اسلامی الان مجبور پاسخ بده به اسرائیل. حتی اگه به آمریکا پاسخ نده باید انتقامش رو از اسرائیل بگیره. پاسخ به اسرائیل یعنی تشدید درگیری وقتی که جمهوری اسلامی توان تهاجمی و توان دفاعش رو از دست داده. بنابراین جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه در یک مخمصه و در یک مهلکه گیر کرده که نه راه پس داره نه راه پیش. بنابراین هنوز مشخص نیست که جمهوری اسلامی بتونه جان سالم به در ببره. اگه بخواد باز مثل روزهای پیشین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کنه برای مناطق مسکونی، من شک و تردید ندارم که خامنه‌ای هفته آینده رو نخواهد دید.
امین صوفیا مهر بود، دانش آموخته فلسفه سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، که با ما گفتگو میکرد. شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید که از نیمه های شب پراگ بامداد ایران شروع شد و در این لحظاتش داره به ثانیه‌های پایانی خودش نزدیک میشه. اما من محمد زرقامی همچنان یک ساعت دیگه باید در کنار شما باشم و منو تحمل کنید در کنار سایر همکارانم، و با ساعت 14 برمیگردیم.